یه بخش بین‌الملل داشت، بخش ملی هم داشت دیگه. وقتی مهمون خارجی میومد فقط به بخش بین‌الملل نگاه نمی‌کرد، تیم‌های ملی هم نگاه می‌کرد، آشنا می‌شد. ببین همون موقع بود که بعضی از فیلم‌های ایرانی دعوت شدن به جشنواره‌ها، مثل جشنواره لندن و جای دیگه. اون موقع بود که شروع شد. ببین بخش بین‌الملل ما اون موقع مطرح بود، حالا در طول سال‌ها کم رنگ شد که آقای شایسته با آخرش اشاره کرد، چون واقعا بهش نگاه نمی‌کردن.
درسته.
مدیرای قوی نبودن. الان آقای شایسته از آقای شجانری اسپوردن، آقای اسفندیاری و یه کارگردان دیگه هم از آقای بابک محمدی.
بله.
در اون دوره هم فیلم نمی‌دادن. آدما شرکت نمی‌کردن چون با سینما ایران آشنا نبودن، با جشنواره آشنا نبودن. آقای بابک محمدی هم تو اروپا مستقر بود. با کمک هم میرفتن سراغ فیلمسازا، کمپانیا، اونا رو راغب میکردن بیان ایران. خیلی تلاش کردن، حالا آقای شجاع‌نوری اینا بهتر توضیح میدن، خیلی تلاش کردن، بالاخره موفق شدن آدمایی رو بیارن ایران، فیلمایی رو ازشون بگیرن بیان تو بخش ملل نمایش بدن.
بله.
کم کم جا افتاد. این هرچی مدیر، هرچی دبیر جشنواره ضعیف‌تر شد، جشنواره ما هم ضعیف‌تر شد.
درست.
خیلی از معاونای سینمایی، رئیس سازمان سینمایی که اومدن فکر کردن یه کار اداری، به معنی یه کار اداری بهش نگاه میکنن، در اصل کار اداری نیست، یه کار ملیه، یه کار بزرگه. یعنی من بیام بگم خب اومدم میخوام یه دبیر بذارم، بذار یکی از آشنای خودم بذارم، بذار فلانی رو از فلانجا بردار. نه، شما باید نگاه بکنی یک آدمیه که به قول آقای شایسته تو دنیا هم شناخته شده باشه، بتونه ارتباط برقرار کنه و تو ایران هم قابل قبول بشه. من یه چیز همیشه گفتم الانم میگم، ما یه چیز داریم به اسم کلاس.
بله.
خب یک وزیر مثلا، یک رئیس مثلا سازمان سینمایی، دبیر جشنواره، معاون هنری و هر کس که تو این کار هست، اول اصلا باید یه کلاس خاص داشته باشه.
دقیقاً.
که به اون آدم اصلا به خودش احترام بذارن، قابل احترام باشه. حالا سابقهش چیز دیگه. ما بعد تو دبیرامون چیزا رو نشینه، بعد از آقای بهشتی ما تو هیچ کدوم از دبیرامون همچین خاصیت نداشتیم که اصلا بعضیشون داشتیم که شاید طلاتون میشه سینما هم نرفته بودن، دبیر جشنواره فیلم نفت شدن.
بله.
طبیعتا یادم کسایی میاره که از خودش پایین تر باشن، از خودش بالاتر نمیاره.
درست.
یکی از ایرادات اینه دیگه، مثلا یک مدیر چون خودش سطحش پایینه نمیاره این بالاتر از خودش به پایین تر میاره، بگه از من که قوی تر نیست.
درست.
بله. دستگاه بلینکن و جای دیگه اینطوری نگاه نمی‌کنن. اونا در تلاشن هر چقدر که میتونن آدمای بالاتر از خودشون بیارن که چرا جشنواره رو ارتقا بدن. اگر جشنواره ما دوچار مشکل شده، ببین تحریم، کرونا، اینا همه بهانه است. همه اینا بهانه است. ما اگر جشنوارمون رو محکم بگیریم و دبیرای درست سر کار بذاریم که بتونن بلند مدت بمونن، مطمئن باشید که جشنواره ما خیلی زودتر از اینا میشد مرکز جشنواره ها، یکی از ردبالاها میشد که بهش اتکا بکنن.
بی تردید باهاتون موافق هستم. خب جناب شایسته بزرگوار، به عنوان سوال پایانی مسئله رو با شما مطرح میکنم. به هر حال شما در کنار فعالیت در داخل کشور تجربه جهانی و بین المللی هم داری، چه در قامت حضور و چه مشارکتی که در فعالیت شما کاملا هویدا هستش. تعدادی دیگر از همکاران سینماگر، مثلا من نام میبرم مانند آقای جلیلی، به این نکته اشاره کردن، ابوالفضل جلیلی به این نکته اشاره کردن که ایران با مختصاتی که داره نمیتواند با توجه به سیاست‌گذاری های خرد و کلانش در وادی هنر برگزار کننده یک رویداد مستقل جهانی در حوزه سینما باشه. به همین سبب اون پنج دوری هم که برگزار شد، ایشون یک دوره شکست خورده در حقیقت خطابش کردن. شما با این شکل موافق هستید؟ به نظرتون کشور ما این توانمندی رو نداره که جشنواره یا یک رویداد، یک بزنگاهی با متر و معیار جهانی برگزار بکنه؟
والا با این، با حالی که در جشنواره فیلم فجر میشه، با تعداد نمایشی که در فیلم فجر میشه،
بله،
با دبیری که انتخاب میشه، با رویکرد به طور کامل بخوام بگم که آقای جلیلی درست گفته. آقای ما تا کنون در این 40 سال به جز سالهای به ندرت ما نتونستیم کاری بکنیم و بودجه مملکت رو به فنا دادیم، هدر دادیم.
بله.
بله. این حرف آقای جلیلی رو من باش کاملا موافقم.
بسیارم عالی. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم جناب شایسته بزرگوار. آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای شما. ممنون که با سینما معیار همراه بودید.
قربانت برم
عزیز. یا علی سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه. من امین خرمی در برنامه سینما معیار گفتگو کردم در فصل نخست با جناب مرتضی شایسته از تهیه کنندگان خوشنام سینما ایران، همچنین در استدیو میزبان جناب آقای سید رضا اورنگ، منتقد و مدرس سینما هم هست. اجازه میخوام که رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای داشته باش، فعلا گفتگو رو ادامه بدیم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب جناب اورنگ بزرگوار، ما یک فصلی در حوزه فرمایشات جناب آقای شایسته به عنوان یکی از موافقان جدای این طرح شنیدیم. من میخوام وام بگیرم به شکل مشترک هم از فرمایش شما، فصل پایانی فرمایشتون هم اشاره که جناب آقای شایسته کرد. من نمیدونم، حداقل میتونم اینو با قطعیت بگم، در جایگاهی نیستم که این قضاوت رو داشته باشم که چرا بعد از گذشتن 40 و خورده ای طبق فرمایش جناب آقای شایسته از جریان حرکت انقلابی مردمان ما و در نهایت انقلاب شکوهمند اسلامی، 40 سال برگزاری جشنواره فیلم فجر، هنوز هم هستن موافقانی مثل آقای شایسته، مثل آقای جلیلی که تأکید دارن ما نمیتوانیم یک رویداد با متر و معیار جهانی برگزار کنیم و عموما، حالا نظر خودم میگه، این پیشوندها و پسوندهای بین المللی و جهانی که داریم به جشنواره هامون اضافه میکنیم بیشتر بیلان و آماری برای مدیران شده تا اینکه بخواد خروجی داشته باشه. شما از زاویه دید شما میپرسم ما این ظرفیت رو داریم یا خیر؟ میدونی چرا این سوال از شما میپرسم؟ شما مثلا به دوران آقای بهشتی اشاره کردید که نخستین اتفاقات بین المللی شده معرفی سینمای ایران، نخستین تجربه حضور فیلم ها در جشنواره های جهانی آن زمان صورت گرفت. به این نکته هم اشاره کردید که هرچی جلوتر رفتیم با سست شدن قدرت انتخاب دبیران، کسانی که حالا با ایشون همکاری میکردن ایشون انتخاب میکرد، اونها هم پایینتر از این، و خب امروز به این جایگاه رسیدیم. ولی خدایش بعد 40 سال اینکه ما حرکت معکوس رفتیم درست، این یک آسیب. امروز میتونیم ادعا بکنیم که میتوانیم جشنواره‌ای با متر و معیار جهانی داشته باشیم یا خیر؟
ببینید خرمی، وقتی ما تو دهه 60 تونستیم داشته باشیم، مطمئن الان باید بهترش داشته باشیم دیگه. اون تو باید راهش رو رفت، آدماشو پیدا کرد.
بله.
الان مثلا ما از اون دهه‌ای که بخش بین‌المللمون مطرح بود تو دنیا، خب دو دهه حداقل بیشتر فاصله گرفتیم.
درست.
وقتی اون موقع با اون امکانات کم، با اون اتفاقات جنگ و خیلی مشکلات زیادی
بله،
کشور دست خوشش تونستیم، چطور میتونیم الان نتونیم؟ ما وقتی آدم های گنده خودمون رو به حاشیه فرستادیم، آدم هایی که میتونن به ما کمک بکنن، حداقل اسمشون، حتی حضور فیزیکیشون برای چند لحظه میتونه به یک جشنواره کمک بکنه و ما عمدن از اونا استفاده نمیکنیم که مبادا خودمون کوچیک بشیم. خب جشنواره هم کوچیک میکنی، بوده بین مللش هم
درود باش
کوچیک میکنی. ببین هر کار بزرگی آدمای بزرگ میخواد. من با حرف شما موافقم، یعنی سالها نوشتم که بسیاری اومدن جشنواره ها رو فقط به عنوان یک بیلان نگاه کردن. اولین کارش اینه که گزارش می‌نویسن آقای وزیر ما این جشنواره رو برگزار کردیم، وزیرم میگه باشه، وزیرم پیگیری نمیکنه. خیلی خوب، شما اگه زحمت اینقدر بودجه مصرف کردی،
بله،
وزیر باید بیاد بگه آدمای خب چه اتفاقی افتاده.
بله دقیقاً.
من تو پرانتز یه چیزی به شما میگم، ما تو جشنواره مطبوعات بودیم، بعد اینا نظرسنجی میکردن، اومدن تو قرفه ما با صحبت کردن، گفتم به نظر شما جشنواره موفق بوده؟ گفتم جشنواره زمانی موفقه که شما وقتی فردا بعد از جشنواره رفتید بیرون، یک نفر به خریداران روزنامه اضافه شده باشه. اگه اضافه نشه یعنی موفق نبودی.
بله، بله،
یعنی کارتون.
بله.
تو جشنواره هم همینه. ببین آقای خرمی، شما نمیتونید مثلا من بیام بگم چون با آقای خرمی دوستم دبیر جشنواره بشه. آقای خرمی هم میگه خیلی خوب، چرا من آدمای غریبه رو بیارم؟ دبیر فلان جا فلان کس، مسئول فلان. شما اگه نگاه بکنید، ببینید واقعا جشنواره رو تک تک شما نگاه بکنید، حداقل 80% اینطوریه.
درست.
یعنی کسی میاد مثلا یه پست قرار میگیره که اصلا نمیدونم پست چیه. الان شما یک نگاهی همین از ظرف دیروز امروز به مخالفای یکسانسازی جشنواره نگاه بکنید، تمام اونا، یعنی اغلبشون کسایی هستن که از این تو این 5 سال این جشنواره جهانی منفعت بردن، یا تو بخش رسانه یا تو بخش
بینوی حالا دخیل بوده
دخیل بل. بوده بل. من فرد بودم شما که من هرچی نگاه کردم دیدم یک نفر پیدا نکردم که خارج از این حوزه باشه.
درست
یعنی تمام کسایی بودن که منفعت بردن، خب الان منفعتشون قطع شده، میان مخالفت میکنم، باز دلیل نمیارم، یعنی باز همون حرفای تکراری میزنن، میگم برده بین المللی، خب چه اتفاقی افتاده بهش
نمیپردازن،
اصلا بهش نمیپردازن. من اینجا با تاکیدم میگم و مطمئنم از همه میدونم، من وقتی یاری تا مطمئن نباشم نمیگم،
بله،
که میتونه جشنواره فیلم فجر، جشنواره اصلی فیلم فجر در دنیا مطرح باشه و حتی یک معیار قرار بگیره، به شرطی که کارها رو دست کاردان بسپارن.
درود بر شما. یه مسئله اینجا پیش میاد، قطعا فکر میکنم که نه تنها چالشی میکنه گفتگوی من و شما رو، که میتواند در حقیقت به مسئله‌ای بپردازد که کمتر حتی در فضای رسانه‌ای هم بهش اشاره شده. باز هم در قالب طرح مقدمه این مسئله رو عنوان می‌کنم، رفت و برگشتی خواهیم داشت با شما و مهمان عزیزی که به جمع اضافه خواهند شد، همراه خواهیم بود. ببینید، منتقد و متخصص مانند شما جناب اورنگ در طی این 40 سال جریان سینمای کشورمون کم نبوده، آدم دلسوز، آدمی که نه به دنبال منفعت بوده، همواره منافع ملی رو هم حداقل در نظر گرفته ولو اینکه به ضرر خودش باشه. خب در مورد شما این رو به عنوان یک شاهد میتونم ضرس قاطع در حقیقت این مسئله رو اشاره بکنم. آن سوی دیگر هم افرادی هستن که از اون ریخت و پاش های جشنواره‌ای، هر جشنواره‌ای، من فقط به فیلم فجر در بخش بین‌الملل یا جشنواره جهانی اشاره نمی‌کنم، تا زمانی که منفعت می‌برن به به چه میگن، زبانی که منفعتشون از کار بیفته نخست دست و پا میزنن که اون جریان رو حفظ بکنن و اگر در نهایت نتوانستن، خودشون که تا چند وقت پیش ماده آن رویداد بودن به یک ناقد بدل میشن. همه اینها این مسئله رو هویدا میکنه که ما نمیتوانیم مدیری پیدا کنیم در هر دولتی با هر رویکرد و نگرشی که نگفته باشد ما با اصحاب رسانه، ما با منتقدان تعاملی نداریم، همواره گفتن که تاکید داریم که شنونده نقدها و آرای اونها باشیم. خودتون میفرمایید بارها در همین گفتگو، حداقل 3 بارشو میتونم بشمارم، که گفتید سالهاست که نوشتم، سالهاست که گفتم در قالب فعالیت رسانه‌ای، و مانند شما کم هم نیستن. اینکه چرا مدیران نشنیدن یا نخواستن بشنون یا همون مدیران هم منافعشون گره خورده به این رویدادهاست، بحثی است که در بازگشت با شما و مهمان عزیز برنامه این مقوله رو ادامه خواهیم داد.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از 2 زن رسونده به سوپر استار.
عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن، اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
پانزده و 14 دقیقه و 40 ثانیه زنده و مستقیم در ششمین روز و شبی که هممون آبان ماهی هستیم، با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما عزیزان همراهیم. شنونده برنامه سینما معیار هستید. در این برنامه ادغام جشنواره جهانی با جشنواره فیلم فجر رو به بحث گذاشتیم. در استودیو میزبانی میکنیم از جناب سید رضا اورنگ بزرگوار، منتقد و مدرس سینما. هم اکنون ارتباطمون هست، خطوط ارتباطی با جناب آقای آرش فهیم از منتقدان سینما برقرار شده. جناب فهیم سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به سینما معیار.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه سینما معیار و همچنین خدمت شما آقای خرمی و آقای اورنگ، سلام میکنم.
مهمانی دو بزرگوار و در فصل نخست هم از طریق خطوط ارتباطی با جناب مرتضی شایسته تهیه کننده محترم برنامه همراه بودید. جناب فهیمی اگر که امکان داره من از شما این تمنا رو داشته باشم، با توجه به اینکه من مقدمه و بحثی رو مطرح کردم، ابتدا شنونده فرمایش جناب اورنگ باشیم، در ادامه دیگه با شما و جناب اورنگ تا انتهای برنامه به شکل موازی بحث رو پیش خواهیم برد. این اجازه رو می‌فرمایید؟
بله خواهش می‌کنم.
مهمانی دو بزرگوار جناب اورنگ در خدمت.
با سلام خدمت آقای فهیم از فعالان رسانه‌ای. ببینید الان سال‌ها حداقل من 30 سال خودم تو این حوزه هستم.
بله.
منتقدم و سعی کردم منصف باشم.
درود بر شما و من این رو تایید می‌کنم.
شاید بعضی موقع نقدای تند کردم. راجع به کسی که من نقد تند کردم، اگه حتی یک کار کوچیکم خوب انجام داد برای سینما یا تئاتر یا هنر،
اشاره کردم.
بله. و تمجید کردم. مثلا وزیر جدید، خب معاون رو انتخاب نمی بعد آقای شالویی رو انتخاب کرد، گفتم خب این کار خوبی بود، چای شالویی آشناست.
درسته.
یعنی منتقدی نیستیم که بخوام برای منافع این کار انجام بدیم، یکی رو بخوایم خدا نکرده بزنیم که بیا بگه خب بیا من هوات دارم، هم چیزی نبود. کسی هم جرأت نکرده و نمیکنه به ما میگه. خب شاید من یکی از قدیمی ترین آدما باشم تو این حوزه سینما، دوستان دیگه هم هستن.
بله،
یکی
بله.
از قدیم ترین.
بله.
ولی تو این مدت به یاد ندارم وزیر یا مدیری بیاد با منتقد صحبت بکنه. من سوالم اینه، ببینیم آقای مدیر، آقای وزیر، کسی که مجیز به شما رو میگه بعد شما رفتید یا منافعش قطع شد، برعکسش رفتار
میکنه
که شما دارید میبینید همین دور، همین جدید هم دارید.
بله،
میبینید.
بله.
پس این آدم به درد شما نمیخوره، هرچی که هر کاری که شما کردید بگه خوب از خوبم بهتره، شما دچار گمراهی میشید، دچار اشتباه میشید.
درود باش.
کار خراب میشه. وقتی منتقد باشه لااقل برای شما سوال پیش میاد، این درست میگه یا اون درست میگه.
کاملا.
یک تحقیق میکنید که چه اتفاق میفته. ببین یک بار فقط این اتفاق افتاد، اونم من تو سازمان صحبت نکردم، گفتم بیرون صحبت کردم که دیگه خیلی دیر شده بود. خود اون شخص هم گفت دیگه دیر شده. گفتم خب ما که سالا بودیم و شما میشناخید سالا که
آه هم بس ما
چه اتفاقیه. یه موقع شما میگه من نمیشناسم.
بله.
یه موقع خب من طرف ها مثلا 20 سالی میشناسم، فرض آقای خزایی رو نزدیک 20 سالی میشناسم.
بله.
مدیر روابط میشه 30 سالی میشناسم و خیلی از مدیرهایی که دیگه الان تو ارشاد سازمان سه جای دیگه هستن، خب آقای شایسته رو بیشتر 20 سالی میشناسم. این نیست که بگم من نمیدونستم، چون بالاخره من نیستم، مطالبا که هست که
کامل
دارید میبینید که
کامل.
یک بار دیگه خیلی خب آقای فهیم اورنگ و فلان کس چرا داره مخالف نیست؟ یا بعد بهش میگم چرا مخالف، خب دلیلش چیه، چرا این اتفاق نمیفته؟ دو دلیل داره. یکی اینکه اون آدم حس میکنه که موقعیتش به خطر میفته، زیر سوال میره.
بله بله.
چون آدمی باید صحبت میکنه که دیگه نمیتونه بگه هر چی بگه بگم چشم، نه اگه ایراد بشه جوابش بهت میگه دیگه. یه اتفاق میفته. یه اتفاق دیگه خیلی بده اینه که آدمایی که اطراف اون هستن نمیذارن. آقای وزیر، آقای رئیس، اگه فلان اینطوری 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 نمیذارن، یعنی اصلا تمام صد دار ایجاد میکنن همین چه اتفاقی نیفته دیگه. خب الان مثلا شما وزیر ارشاد دارید اومده یک جلسه گذاشته بگی من فقط با منتقدای سرسختم میخوام صحبت بکنم، رئیس سازمان سینما در طول دوران میگم،
بله بله،
یک نفر نمیگم که بگی من میخوام با یکی
من به همه دولت ها اشاره کردم تو هرای زد.
ببین مثلا آقای خرمی که مثلا یه موقع از من نقد میکنه، من میگم من اول میخوام با آقای خرمی صحبت کنم که تندترین نقدار نسبت به من داشته.
درسته.
ببینید یا آیت الله معرفت بود، خدا بیامرز، مفسر قرآن بود، خیلی جالب بود، دانشجوهاش تعریف میکردن، شاگرداش میگفت میرفت میگه هر کس که باش مخالفت میکرد مخالف ترین آدمشو، ولی مثلا تقریض بود بر کتاب و این
چیزا میزد. بله.
گفت بگید فلانی من عجیب خودم پول میدم شما حتما اینو منتشر بکنی. خب اینطوری که علم پیشرفت میکنه، هنر پیشرفت میکنه، تو یه کشورهای پیشرفته، تو هالیوود جای دیگه، حتی بخش تئاتر هنر، این منتقدا تئوریسین هن دیگه، ولی سواد سینمایی، سواد تئاتر، سواد هنرش خیلی بالاتره.
بله کاملا.
و هنرمنده اینو یاد میگیره، میگه همشو به کار نمیمندن، یه جا مثلا میگه اشتباه میکنه، یه جا کس به کار میمندن، هر روز پیشرفت میکنن.
درست.
ولی ما میگیم نه، این اینطوری گفته هست دیگه، توی هیچ روزنامه‌ای هم کار نکنه، مجله هم کار نکنه، نه رادیو هم نیاد، فلان و این اتفاق نیاد. خب پس چطور میخواد پیشرفت میکنی؟ هر کاری شما بگیم ما به به چه چه بگیم، خب چه اتفاقی میفته؟ کار بدتر میشه دیگه. حالا طولانیش نمیکنم، آیه فهیمم نظراتو بگیم. من
بله با آیه فهیمم همراه خواهیم بود. به نکته که اشاره کردید در حقیقت من این مسئله رو بگم که جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ‌ارشاد دولت 13 حرکتی رو آغاز کردن، احتمالاً به دلیل فشردگی برنامه‌هاشون کمی وقفه افتاد، ولی با مدیران انجمن‌های هنرهای تجسمی 11 هنر 17 انجمنی که وجود داشته نشستی رو برگزار کردن و اتفاقاً جناب اورنگ منتقدها رو، منتقدای سرسخت رو هم دعوت کردن، جلسه که تا 12 شب در حقیقت ادامه پیدا کرد و همکاران من در رسانه که کار باستاب اون رو داشتن شب بسیار بسیار متفاوتی رو سپری کرد. امیدوارم در حوزه سینما این مسئله بیفته با حضور دعوت، با دعوت از حضور منتقدان شناخته شده. جا فهیم، پیش از اینکه رویکرد شما رو درباره اینکه چرا مدیران اصلا اهل شنیدن نقد نیستن بشنویم، از شما این سوال مشترک را که از همه دوستان داشتم میپرسم. شما درباره مقوله ادغام جشنواره جهانی و فیلم فجر و البته اتفاقی که پیش از اون افتاد، یعنی جداسازی بخش بین‌المللی و ملیش، جز موافقان هستید یا مخالفان؟
بله بنده جزء مخالفان تفکیک و موافقان ادغام
هستیم. بله حالا شنونده فرمایشتونه.
خواهش میکنم درباره همین مسئله،
بله اگر امکان داره دلیل این که چرا جزء مخالفان بودید و حالا در صورت دوباره بازگشت اونم بعد از این 5 سال چه چشم‌اندازی رو شما تصور میکنید؟ آیا میتوانیم این 5 سال رو جبران کنیم یا واقعا از دستمون رفته؟
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که زمانی که در واقع میخواستن جشنواره رو تفکیک بکنن، این هدف و فلسفه رو از این اقدام اعلام کردن که چون در زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر در بهمن ماه تمرکز مردم، هنرمندان، رسانه‌ها و منتقدان بر فیلم‌های ایرانی هست، عملاً بله. توجهی به فیلم‌های خارجی نمیشه و این بخش سوخته، بنابراین میان اومدن اینو تفکیک کردن تا در واقع توی یک زمان دیگه توجه و تمرکز روی فیلم‌های خارجی و بخش بین‌الملل جشنواره افزایش پیدا کنه. اما این نه تنها پاک کردن صورت مسئله بود، بلکه دو مسئله دیگر رو هم به در واقع مشکلات جشنواره فیلم فجر اضافه کرد.
بله بله.
هم جشنواره فیلم فجر که توی بهمن ماه برگزار میشد و همراه با جشنواره بخش بین‌المللی شد، با جدا شدن این بخش به نوعی انگار که ضعیف‌تر شد و همین که باز یک جشنواره بدون راهبرد، کم خاصیت و جبرباده به بقیه جشنواره هم اضافه شدش، بدون اینکه توی این سالها ما تأثیر واقعا عمیق و یک جریان سازی خیلی کران و بزرگ و مفیدی رو از طرف بخش بین‌الملل جشنواره فجر وقت تفکیک شد شاهد باشیم. ضمن اینکه این جدا سازی باعث شدش که فرصت هایی که هر دو بخش میتونستن به همدیگه اعطا بکنن، هم یعنی برگزاری همزمانشون میشد ظرفیت هایی رو ایجاد بکنه، این هم از دست رفت. مثلا یکی از فرصت های خیلی خوبی که بودش این بود که چون جشنواره به حال بخش در واقع ملی جشنواره فیلم فجر یکی از باستاباش تو سطح جامعه، توجه خیلی زیاد مردم به سینما و شکستن این صفوف و اون شورحالی که بین علاقمندهای سینما جلوی سینماها و در داخل سالن سینما به وجود میاد، خب این برای مخاطب در واقع مهمانهای خارجی و هنرمندهای خارجی که برای بخش بین‌الملل دعوت میشدن در بهمن ماه میتونست خیلی یه نقطه عطف باشه و نکته خیلی جالبی بودش، اتفاق جالبی بودش براشون که توی برگزاری جشنواره توی به صورت تفکیک شده بخش بین‌المللش دیگه این صحنه‌های زیبا کمتر دیده میشد. همچنین مهمتر از اون خود در واقع همزمانی برگزاری جشنواره با راهپیمایی روز 22 بهمن که خب قطعا اگر مهمانهای خارجی جشنواره فجر و فیلمسازهایی که از اقصی نقاط جهان احتمالا قراره تو این بخش شرکت بکنن با یه همچین راهپیمایی مواجه
درسته درسته
این شد خودش یک نوع در واقع پیامی رو بعدا برای هموطنان خودشون مخابره میکردن از در واقع راهپیمایی 22 بهمن و اینو فرصت ها متاسفانه از دست رفت. زمین اینکه باز توی خود بعد از تفکیک بخش بین‌الملل هم اتفاقی که افتاد این بودش که خیلی جالب بود اینکه باز توی اون بخش تفکیک شدم بیشتر توجه باز به اون فیلم های ایرانی بودش که به این بخش بین‌الملل راه پیدا
کرد.
خیلی کامل. کم میدیدیم که مثلا رسانه ها یا مردم مخاطبای خارج خیلی کمی که این بخش داشتش بیان درباره فیلم ها یا فیلمسازهای خارجی که میان صحبت کنن و بحث ها و چالش ها مجددن حول همون فیلم های ایرانی بودن و عملا ما بخش بین الملل جشنواره فجر رو گویی که از دست دادیم به طور کلی.
کاملا باهاتون موافق هستم جناب فهیم بزرگوار. حالا این نکته هم من عذرخواهی میکنم جناب اورنگ، یک بار دیگه روی صحبتم با شما، چون میخوام به یه فصل مشترکی برسیم و جنبندی برنامه رو با حضور دو عزیز داشته باشیم. بیش از 14 هستش که ما شاهد جریان سینما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. 40مین دوره جشنواره، 40مین دوره جشنواره مانند فیلم فجر داریم برگزار میکنیم. منهای دهه نخستش حداقل 3 دهه بعدی با ضرس قاطع میشه گفتش که نگاه آزمون و خطایی بوده. طی این 3 دهه بارها در تمامی دولت‌ها از سوی مسئولان دستاندرکار بدنه دولت، یعنی نگاه حاکمیتی مبنی بر گفتگو با منتقدان، شنیدن نقدها، گام برداشتن در راستای اصلاح نواقص شعار داده شده، ولی هیچ وقت بچه عملی صورت نگرفته. از زاویه دید شما جناب اورنگ تبیین فرمودند که چرا این مسئله میفته و چرا مدیران ما فقط عاشق کسانی هستند که به به و چهچه، حالا طبق فرمایش یا لغتشون مجیز اونها رو میگن و اهل نقد شنیدن نیستن. از زاویه دید شما این مسئله رو بکاویم.
بله خواهش میکنم. بله متاسفانه این یکی از چالش‌های مدیریتی در ایران است و همونطوری که شما و آقای اورنگ هم اشاره کردید محدود به یک بخش خاصی یا یک در واقع جناح یا طیف خاصی نمیشه. متاسفانه نگاه مدیریتی در ایران این هستش که افرادی که زیر دست در واقع تحت مجموعه ما قرار میگیرن از خودمون باید افراد کوتاه قامت‌تر و در واقع کمتر از خودمون باشن و همچنین نظر منتقدارون نباید بشنویم. فکر می‌کنم باید این نگاه توسط مدیرای فرهنگی دولت جدید که قصد ایجاد تحول و اصلاح دارن صورت بگیره و تغییر بدن این نگاه رو. و همونطور که آقای اورنگ گفتن در حال منتقدا گاهی چیزهایی رو می‌بینن که ممکنه اون مدیر و مشاورانش متوجه اون نشن، با این در واقع نگاه به سمت منتقدا برن که از اونها در جهت ارتقا و اعتلاء خودشون بهره برداری بکنن و از در واقع ایرادات و انتقاداتی که نسبت بهشون مطرح میشه به عنوان یک فرصت استفاده بکنن. فکر کنم من نظرم اینه که باید این تغییر صورت بگیره.
بسیار عمالی. حالا پرسش که میخوام مطرح بکنم باز به شکل مشترک با هر دو عزیز هست، با آقای اورنگ همراه میشیم. قطعا هم شما هم جناب اورنگ هم جناب فهیم این مسئله رو شنیدن، ولی به حال طی سیاست جدیدی که در شبکه رادیوی گفتگو صورت گرفته در قالب برنامه‌های تخصصی بسته‌های صوتی تهیه میشه بعد از اون برنامه که در اختیار مدیران، مسئولان و متولیان قرار میگیره. به همین سبب ما میتوانیم این اطمینان داشته باشیم که این برنامه، یعنی سینما یار و مسئله که داره مطرح میشه، به دست مدیران هم خواهد رسید. بر همین نمط فصلی از این گفتگو رو در بخش پایانی میخوایم استوار کنیم بر آنچه که حالا باید مدیریت جدید انجام بده. خب آیه خزایی شدن سکاندار سازمان سینمایی، یکی از اولین گام هاشون هم بازگرداندن بخش بین الملل به بخش ملی هستش. به اعتقاد شما با توجه به اینکه کمتر از 3 ماه جناب اورنگ بزرگ ما تا برگزاری جشنواره فیلم فجر فرصت داریم، برای بازگشت این ادغامی که قرار است صورت بگیره، نخستین گام اجرایی و عملیاتی فارغ از نگاه شعاری چه باید باشد که ما رو دوباره، حالا از فرمایش خودتون وام میگیرم، به اون دهه نخست مثلا دوران آقای بهشتی و توفیقاتی که در اون دهه با ما همراه بوده بتونه آرام آرام نزدیک بکنه؟
اولا باید مدیرها تفکر خودشون عوض بکنن، تفکر کارمندی رو از خودشون دور بکنن.
بله
الان اکثر مدیرای ما کارمندن، مدیر نیستن و تزش اینه ما با کسی کاری نداریم، کسی با ما
کاری
نداشته باشه. و حکمی که میدن انگار مثلا یک کارمند رو منصوب میکنن برای جای دیگه.
بله
نوع حکم ها مشخصه. بله. که انگار دارن یک کارمند رو منصوب میکنن، یعنی اگه شما بخواید یه آدم بزرگ رو برای جای منصوب کنی حکمتون اونطوری نیست، نوع حکمتون فرق داره.
بله
قبلش که اصلا شما خودتون به دیدار اون آدم میرید باهاش صحبت
می‌کنید
با موافقت همچین اتفاقی میفته. اولین کاری که این اصلا این جشنواره بیلم جشنواره بخش جهانی که امسال اصلا نباید برگزار بشه.
بله
بعد واقعا با همه با آدمای متفکر، این ما نمیتونیم بگیم همه آدما نگاهشون شبیه به ما باشه. توی که بحثایی که دوستان حالا یه ذرم تند رفت، خب بعد تعدیل شد با هم صحبت کردیم، گفت در تمام فیلم جشنواره فیلم های انقلاب باشه. گفتم ببین شما میگید جشنواره فیلم فجر، مال همه مردم، جشن همه مردم، جشن آدم نیست که. شما جشنواره مختلف داری به اسمای مختلف، مثلا رابرت ردفورد جشنواره داره بعد بگه همه فیلمایی که خودم کار کردم، این درست نیست. باز بعد ببینی مطمئنن من با آقای خرمی هر چقدر دوست باشم باز یه تفاوتهایی داری، دیدگاه‌های مختلف داریم.
بله.
ما به این نگاه نکنیم، ما به این نگاه کنیم آدم که هر چقدر با ما مخالفه درست، ولی تواناییشو داره به این جشنواره کمک کنه، ازش بخوام بیام، حتی ازش خواهش بکنیم بیاین، ایراد نداره که یک جنبندگی کنیم. خب در طول این سالها چه انتقادهایی به جشنواره وارد بوده، چرا بعضی آدم ها از جشنواره خودشون کشیدن
کنار،
چرا دهش از همه میخواستن بیان ولی بعد رفتن کنار. شما در این سالهای آخر واقعا کسایی برای داوری جشنواره گذاشتن که همسایه بغلیشون هم قبولشون نه.